بهترین درودها به شما بینندگان گرامی تلویزیون راه کارگر. رضا رئیس‌دانا هستم و برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز حکم دادگاه در مورد محاکمه حمید نوری از شکنجهگران و قاتلان زندانیان سیاسی سال 67 در گوهردشت صادر شد. دادگاه استکهلم سوئد حمید نوری دادیار جنایتکار زندان گوهردشت رو به جرم مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی به اشد مجازات حبس ابد محکوم کرد. در این رابطه گفتگوی خواهم داشت با دو تن از شاهدان، حسین ملکی و شهاب شکوهی، و از شاکی این کشتار صدیقه محسنی که هر سه در دادگاه شرکت داشتند. ضمن تبریک به مردم ایران، جنبش دادخواهی، خانواده‌های جانباختگان و همه فعالینی که با تلاش خود موجب دستگیری و محکومیت یکی از جنایتکاران جمهوری اسلامی شدند، توجه شما رو به این گفتگو جلب می‌کنم. سوال اولم رو از حسین ملکی شروع میکنم. حسین جان، با تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، سوال اولم رو اینطور شروع بکنم که اهمیت این محاکمه رو در مقابله با پاک شدن قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 از حافظه مردم چطور ارزیابی میکنید؟
من سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترم شما. ابتدا میخوام که این پیروزی رو به همه دادخواهان و به همه ملت ایران و همینطور به خصوص به خانواده جانباختگان که ستون جنبش دادخواهی محسوب میشن تبریک بگم. بجد این یه پیروزی تاریخی بود که امروز محصول تلاش همه و محصول تلاش جنبش دادخواهی بود که این پیروزی حاصل شد. اهمیت این دادگاه رو اگه بخوام از این زاویه توضیح بدم، میتونم اینو بگم که سالهای سال بود بعد از واقعه کشتار کشتار 67 جنبش دادخواهی و جنبش‌گزاران از این کشتار تلاش میکردن این واقعه رو به عنوان یک واقعه اتفاق افتاده به اثبات برسونن. در این دادگاه شهادت شاکیان و شاهدان کمک بزرگی کرد به این مسئله که این واقعه اتفاق افتاده، این واقعه به دستور بالاترین مقامات جمهوری اسلامی از جمله شخص روح الله خمینی صورت گرفته و صدور حکم محکومیت حمید نوری در واقع تثبیت ادعاهایی بود که در طول این سالها شاهدان و شاکیان و جانبدربازگان این واقعه تلاش میکردن تا اون رو به اثبات برسونن. از طرف دیگه خب رژیم جمهوری اسلامی هم در این در طول این سالها همیشه تلاشش بر این بود که این واقعه رو همچون که در سریت و پنهانیت انجام داد به شکل یک جعبه بسته نگه داره و هیچ گونه اطلاعاتی در این مورد به افکار عمومی نده. این دادگاه در واقع تونست این مسئله رو به نزد افکار عمومی و به خصوص مردم ایران ببره که چنین جنایت بزرگی که در تاریخ اخیر ایران بی‌سابقه بود اتفاق افتاد، اون هم با دستور مقامات اصلی جمهوری اسلامی، به خصوص این که در این دادگاه بارها و بارها از افرادی نام برد که امروزه در سمت‌های بالایی در جمهوری اسلامی قرار گرفتن، از جمله ابراهیم رئیسی که در این زمان به اون عضوی از هیئت مرگ زندان‌های اوین و گوهردشت بود، همینطور نیری و اشراقی و پور محمدی. و اونچه که مسلمه اینی که جنبش دادخواهی با این حکمی که امروز دادخواه صادر کرد یک مرحله اساسی رو پیش‌تر گذاشت و اون هم اثبات اون فجایع بودش.
بسیار خوب. صدقه محسنی، ضمن تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، سوالم رو اینطور شروع کنم. همونطور که میدونید توی این محاکمه، این واقعیت که حکم کشتار به وسیله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی صادر شده بود و توی این شرایط دوباره زنده و برجسته شد، به نظر شما این محکومیت در تقدس زدایی از خمینی به عنوان ناجی مردم یا اسطوره زدایی از خمینی به عنوان مرجع اسلام سیاسی و انقلاب سیاسی چقدر نقش داشت؟
منم سلام دارم خدمت شما، خدمت مهمانان حاضر و بینندگان تلویزیون راه کارگر. بسیار خوشحالم از اینکه امروز حکم حبس ابد برای نوری از طرف قضات دادگاه سوئد صادر شده. من تبریک میگم این پیروزی رو به جنبش دادخواهی و به تمام مردم ایران. همونطور که گفتین، این قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 به دستور صریح خمینی طی یک فتوایی که صادر کرده بود انجام شد. در اون فتوا از تشکیل هیئت رسیدگی به وضع زندانیان سیاسی صحبت شده بود، در اون فتوا از نیری به عنوان قاضی اصلی این موضوع اسم برده شده بود و اسم و در مورد فتوای خمینی در دادگاه سوئد بارها صحبت شد. یکی از مدارک اصلی دادستانها که اثبات میکرد که این اتفاق افتاده دقیقا همین فتوای خمینی بود و خب ما میدونیم که به عنوان بالاترین فرد این نظام روح الله خمینی بود که این حکم صادر کرده بود و الان که نیری اومده به میدان و صحبت از کشتار زندانیا میکنه به دلیل اینکه اونا در زندان لامپ میشکوندن یا سیم میبریدن که به کل دروغه، و ولی الان شما میبینید حکم خمینی بر اساس این رفتار زندانیا که به دروغ دارن میگن صادر شده. یعنی آیا اگر حتی این موضوع درست باشه، حکم زندانی که اسیر دست رژیمه و فرضاً لامپ شکونده آیا اعدامه؟ و این نشون میده که خمینی واقعا بر اساس چه دیدگاهی اومده برای کشتار حدود 5000 فرد بیگناه تو زندان حکم صادر کرده. خب این حتما مردم رو به فکر وامی داره که این رهبر جمهوری اسلامی که این چنین بی‌محابا فتوا برای کشتار زندانیا میده چگونه جایگاهی داره.
بسیار خوب. بسیار خوب رفیق شهاب عزیز، با تشکر از اینکه تو این برنامه شرکت کردی. همونطور که میدونی انعکاس خبر قتل عام در سطح توده‌ای در سال 67 خب خیلی هم با ناباوری روبرو میشد، ولی در شرایط حاضر که ماهواره‌ها و شبکه‌های اجتماعی سد سانسور رو شکستن، انعکاس این خبر رو در مقایسه با سال 67 چطور ارزیابی میکنی؟
منم سلام دارم به شما و دوستان دیگه توی جلسه هستم و متشکرم از اینکه منم دعوت کردید به هر حال در این موضوع بتونم صحبتی بکنم. تبریک باید بگم واقعا به تمام زخم خورده های که توی ایران به ویژه از این حکومت زخم خوردن، به ویژه خانواده دادخواه داغدار، همه تا به امروز که متاسفانه همچنان ادامه داره. خب به این یک در واقع شاید نقطه شروع شده برای اینکه در واقع این دادخواهی و این زیر کشیده شدن یک چنین حکومت فاسدی که این همه فاجعه ایجاد کرده در واقع شروع شده باشه. اینکه مقایسه بخوای بکنی امروز با روز، اصلا اینه مثل اینه که بگم امروز ما خیلی راحت ایور دنیا با اوور دنیا حرف میزنیم، ولی اون موقع اصلا تصوری که بخوایم تصویری شما در اونور کورن نشستید و منم اینور داریم حرف میزنیم، یه چینی چیزی هست تقریبا. اون موقع ما توی سال 60 انقدر محدودیت ها وحشتناک بود و انقدر کنترل ها بالا بود که حتی ما برای یک کاغذ سیگار که بتونیم روی زرورقش یک اشاراتی بکنیم، یا یک مغز یک خودکار رو از بازجو مثلا بدازیم، بارها کتک می‌خوردیم، بارها به شب تا صبح سرپا ما رو نگه می‌داشتن و کتک می‌زدنمون و به محاکمات داخلی می‌کشوندن فقط به خاطر یه چیزای کوچیک که چرا مثلا روی کاغذ سیگار چیزی نوشتیم به اتاق بغلی رد کردیم. قابل مقایسه نیست امروز با اون روز، اگرچه یعنی اطلاعات خیلی متفاوته، اگرچه که خیلی خیلی مردم مثلا نقش بالایی پیدا کردن تو آگاهی تمام این مسائل و حتی توی محاکم نوری ما دیدیم دیگه تمام کسانی که چه می اومدن و رسانه ها راجبشون صحبت میگن و مردمی که اظهار نظر میکردن تو جای مختلف، نشون میداد که خیلی متعاودن با گذشته ها، هرچند که این رژیم به شکل‌های مختلف سعی میکرد ماسمالی کنه، بگه یه آدم ساده‌ای بوده یا اصلا خبر نداشته، رفته نمیدونم مرخصی چیزش بوده، زایمان همسرش بوده، خواستن هی به شکل‌های مختلف کوچیکش کنن. کاملا نشون داده شد اون جو و اون فضایی که تو ایران خواهانش هستن امروز که از ای آگاهی برخورداره، داره میره سمتی که با تمام این موردا که مخالفت میکنه مقابله میکنه، چی در واقع هدف در واقع کل رژیم رو گرفته. اصلا موضوع فرد نیست، با افشاگری ها و توزیع افشاگری ها داره در واقع رژیم رو افشا میکنه، به خاطر اصلا قابل مقایسه نیست گذشته با امروز.
حسین عزیز، همونطور که خودت شرکت کردی تو دادگاه و پیگیر بودی، این روند طولانی بود اگر درست گفته باشم، یه پروسه 3 ساله‌ای که حداقل 9 ماهش دادگاه ها بودن، دادگاه هایی که شاکیان و شاهدان در اون شرکت میکردن. شما انعکاس سخنان شاکیان و شاهدان رو تو رسانه ها و انتقال اون رو به افکار عمومی چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، من قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم یه توضیحی رو باید بدم، اینکه این دادگاه از یه ویژگی برخوردار بود که دادگاه‌های نسبتاً مشابه قبلی اون مثل دادگاه نورنبرگ یا میکونوس نداشت. این دادگاه صرفاً بر اساس اظهارات جانبه دربردگان و بعضی از خانواده‌های جانباختگان در نهایت قضاوت کرد. به هیچ اسناد دولتی دسترسی نداشت و به هیچ سند مکتوبی که رسمیت داشته باشه دسترسی نداشت، به جز همون نامه خمینی به هیئت مرگ که خدیجه گرامی هم بهش اشاره کرد. هیچ چیز دیگری ما در دسترس نداشتیم که به این دادگاه ارائه بدیم. بنابراین اون چه که در این دادگاه در واقع پایه و اساس این حکم قرار گرفت، شهادت جان بزرگان و شاکیان این پرونده بود که تونست کمک بزرگی به محکومیت نوری بکنه. از طرف دیگه خب ما همیشه می‌دیدیم که از طرف رژیم برخورد در واقع به شکلی که سکوت مطلق بر اون واقعه در جامعه ایران حاکم شده بود شاهدش بودیم، ولی این دادگاه تونست با توجه به تلاش رسانه‌ها از جمله رسانه خود شما در حد توانش این مسئله رو به نزد افکار عمومی ببره و خود این به نظر من موفقیت بزرگی بود که چهره ای از چهره واقعی جمهوری اسلامی رو تونست به جامعه ایران نشون بده که برخلاف اون ادعاها و برخلاف اون شکلی که تلاش میکردن تقدس رو به اعمال این رژیم ببخشن، این تقدس رویایی رو انجام داد. اینی که به نظر من تلاش رسانه ها در انعکاس این اخبار این دادگاه بسیار بسیار موثر و خوب بود. از طرف دیگه خود این دادگاه هم به نوعی یک شکلی از یک دادگاه مدنی که محصول اندیشه و فکر انسان هستش. نمیتونیم بگیم که این ایدئاله، ولی به شکل مطلوب تونست یک درس خوبی برای ما باشه که در قوانین انسانی میتوان عدالت رو هم برقرار کرد.
بله. صدیقه گرامی، همونطور که اطلاع داری، رئیس جمهور کنونی جزء هیئت مرگ بوده و در حال حاضر چنین فردی که قتل عام های تو زندان رو مرتکب شده رئیس جمهور هست. اهمیت دادگاه رو از این لحاظ چطور ارزیابی میکنی با توجه به انعکاسش توی به اصطلاح رسانه ها و اهمیتش از نظر بین المللی و داخلی؟
اولا که واقعا باعث تأسفه که تو نظام جمهوری اسلامی کسی که نقش داشته تو صدور حکم مرگ برای حدود 5000 زندانی اسیر به بالاترین مقامات رژیم گماشته میشه، این واقعا جای تأسف داره. اما از نظر دادگاه باید بگم که الان که حکم حبس ابد برای نوری که یکی از عوامل اجرایی کشتار 67 بوده صادر شده، این فکر در ذهن همه میاد که اون کسایی که امر کردن به این موضوع که رئیسی جزء اون هیئت مرگ بوده و جزء عوامل این کشتار بوده، اونا چه جایگاهی باید داشته باشن. بعد از این ما جنبش دادخواهی ایران از حقوق بین الملل میخواد که توضیح بده وقتی که کسی در نقش یه مجری حبس ابد گرفته، کسایی که رهبری میکردن این کشتارو، اونا چطور میتونن به جایگاهی مثل مقام ریاست جمهوری برسن و یا از مسئولیت دیپلماتیک و سیاسی برخوردار باشن. ما امیدوار هستیم که در آینده بتونیم با این منطق به اصطلاح شرایط رو ایجاد کنیم، بتونیم رئیسی رو به پای محاکمه بکشونیم.
بله. رفیق شهاب عزیز، این محاکمه حمید نوری رو به عنوان یک الگوی واقعی برای محاکمه کسی که توی جنایات سنگینی شرکت داشته، با نحوه قتل عام در سال 67 که محاکمه شوندگان از موضوع محاکمه اصلا خبر نداشتن و با چند تا سوال و جواب چند دقیقه اونا رو بالای دار میکشیدن، اینو چطور مقایسه میکنید با توجه به اینکه خودت تو بارها به اصطلاح در این دادگاه های اسلامی چند دقیقه‌ای حضور داشتی؟
حالا اصلا نمیشه تصورم کرد که اون چی بود و امروز یا که یه محاکمه عادلانه مثلا چی میخواد باشه. چون ما اون موقع میدونستیم که این کشتار اصلا بحث محاکمه، کلمه محاکمه اصلا چیز غلطیه در مورد اون نحوه از برخورد در واقع بخواهیم بگیم. یه گروهی اومدن رو کار و میخوان حاکمیت رو حالا هرچی تو ذهنشون و ایدئولوژی که دارن میخوان پیاده بکنن و سرکوب میکنن، میکشن، اصلا براشون مهم نیست اسمش هم گذاشتن محاکمه. اینا اصلا دو تا سه تا کلمه که همین نیری یه دادگاه به من سال 64 که در واقع یکی از دادگاه من بود دکار بود و حکم اعدامم داد، شاید در مجموع دو سه کلمه در مجموع بیشتر نبود. اصلا اسم محاکمه و دادگاه و اینا همه اینا چیه؟ و خیلی بچه ها تفرقه اصلا حتی دو تا کلمه هم باشون نگفتن، مثلا طرف رو میشناخ بگو ببریدش، اصلا بحثی نداشت. محاکمه نوری والا خیلی به نظر من ارزشمند بود، خیلی ارزشمند، مهمتر از خود این حکمی که داد که واقعا دل خیلی رو خونک کرده. چون به خود ما، من که بارها بغض کردم وقتی که داشتم میشنیدم، علیرغم اینکه مشخص بود تکلیف، ولی خیلی درس داد به ما. یعنی طول این که حالا حسین عزیزم اساسا توش خیلی بیشتر بوده، یا صدیقه مثلا خیلی بیشتر تو جریان بودن، توی ریز مردا بحثایی که آدما میکردن نظر میدادن، به قدری به نظر من آگاهی رو به نسبت به این مسائل بالا برد و اطلاعات پخش کرد که شاید هیچ وقت تاریخ هیچ مثلا تو همین تاریخ کشور خود ما نمیتونست هیچ چیزی غیر از یک چنین موردی بتونه اینقدر اطلاعات و آگاهی بده و تعادل نگه داره از آدم ها. یعنی طوری که مثلا حقوق انسانی رو در نظر بگیرن، حقوق جنایتکار کجا میتونه باشه و چجوری باید مشبر خودش، به خاطر خود طول دادگاه فوق العاده ارزشمند بود. یکی از اون نقاط تاریخی که من برای خودم شخصا افتخار میکنم که زنده هستم این دوره رو دیدم و یاد گرفتم، یعنی برای خودم فوق العاده ارزشمند و مسلما برای هممون این درس بزرگ داشته. به خاطر این در واقع یه پایه، چون ما حالا نمیخوام شعار بدیم، هر شعار دادن نیستیم، ولی داره همینطوری جلو میره. مگه ما فکر میکردیم نوری به یه روز بیفته و محاکمه میشه عبد بگیره و جمهوری اسلامی اساسا از قبال نوری محاکمه بشه؟ ما به زودی نه چندان، چون این اوضاع اول که داره نشون میده به زودی محاکمه دیگرانشون هم خواهیم دید. باید آماده باشیم، باید این تمرین رو در واقع کرده باشیم که بزرگترین تمرین رو در واقع این محاکمه به ما داد، برای که یاد بگیریم چجوری دموکراسی رو، حقوق انسانی رو در واقع بپیش بریم.
حسین جان، ضمن این که این اولین باره که کسی که در این اعدام های سال 67 نقش داشته به محاکمه کشیده شده و این اولین باریه که یک ایرانی به اتهام ارتکاب جرم در یک کشور دیگه ای محاکمه میشه. حالا این محاکمه در مستند کردن مدارکی که توسط شاهدان و شاکیان ارائه شد و توسط کارشناسان قوی صحت اونها تایید شد، به عنوان سابقه بین المللی بسیار مستند و محکم در محاکمه سایر آمران و آمران جنایت دهه 60 چه نقشی میتونه داشته باشه؟
ببینید، شهاب به نکته بسیار خوبی اشاره کرد، اینکه این محاکمه فقط محاکمه حمید نوری نبود، بلکه محاکمه کل رژیم جمهوری اسلامی بود که تمام دستندرکاران اون فجایع امروز با این حکم هشدار بزرگی رو دریافت کردن. همونطور که در متن رأی دادگاه هم اومده و قاضی اشاره کرده، هر یک از مقامات درگیر در اون فجایع چنانچه پاشون رو به خاک سوئد بگذارن، طبق حکم این دادگاه میتونن دستگیرشون بکنن و به پای میز محاکمه بکشونن. میشون سبت اسنادی که به این دادگاه ارائه داده شد در واقع مجوزی است برای دادگاه‌های بعدی در رابطه با عاملین و عاملین جنایات که طبق رویه قضایی بین‌المللی میتونه هر کدوم از اینها رو چنانچه دست بهشون پیدا کنن به پای میز محاکمه بکشونه. در واقع این همون نکته بود که من در ابتدا هم بهش اشاره کردم، اینکه با این حکم جنبش دادخواهی یک گام اساسی به جلو برد و اون که یا اون که اون فجایع رو تونست در این دادگاه وقوعش رو به ثبت برسونه و ما دیگه احتیاج نداریم که به دنیا و به محاکم بین المللی ثابت کنیم که در سال 67 چنین جنایت بزرگی صورت گرفته. امروز این حکم این دادگاه این وقوع این وقایع رو اثبات کرد و این چیزی نبود جز تلاش خود شاهدان و جان به در بردگانی که تونستن با شهادتاشون در واقع این مسئله رو به ثبت برسونن. اینه که این محاکمه کل جمهوری اسلامی از این بابت بود که جمهوری اسلامی نسبت به اون احساس خطر کرد، واکنش نشون داد و تا روز آخر سعی کردن که با انواع پروپاگاندا، حتی ما میدونیم که با گروگانگیری هایی که توی ایران میکنن از شهروندان اروپایی، بتونن این دادگاه رو تحت تاثیر قرار بدن تا حکمی صادر نکنه، حتی اگر حکم محکومیت بسیار خفیفی باشه، که امروز خوشبختانه عدالت در واقع پیروز شد و حکم حبس ابد رو نه برای حمید نوری بلکه برای کل جمهوری اسلامی صادر کرد. و از این بابت این جنبش دادخواهی در مسیر آینده خودش که راه پرپیچ و خمی هم در پیش داره، چون با بود این حکومت ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که در تمام دستندرکاران اون جنایت پای میز محاکمه کشیده بشن، ولی به هر جهت این دادگاه با این حکمی که صادر کرد این فرصت تاریخی رو در اختیار جنبش دادخواهی قرار داده تا بتونه از این پتانسیلی که در کشورهای اروپایی وجود داره، در کشورهایی که قوانین حاکمه، بتونه استفاده کنه و این افراد رو چنان که پاشون رو از ایران خارج بگذارن و به این کشورها بیان بتونه به پای میز محاکمه بکشونه. امروز من میخوام بگم که حکم این دادگاه صدای کسانی بود که در تخت‌های شکنجه، در جوخه‌های اعدام و در راهروهای مرگ صداشون خاموش شد. امروز صدای حسین حاج محسن‌ها، علیرضا شکوری‌ها، همایون آزادی‌ها و حسین حقیقت‌جو، محسن وزیر و امثال هم بر بی‌عدالتی حاکم بر سیستم قضایی جمهوری اسلامی پیروز شد و این تلاش دادخواهان هست از این به بعد باید بتونن از این فرصت تاریخی که براشون به وجود اومده استفاده کنن.
واقعا که همینطوره. صدیقه گرامی، الان تو خبرها شنیدیم که نیری در واقع صحبت‌هایی کرد. اووردن نیری قاضی شهر که در محاکمات منجر به قتل حضور داشته و احکام قتل رو صادر می کرده، درست در زمانی که صدور در آستانه صدور رأی نوری هستیم، با این توجیه که جنایات به خاطر این صورت گرفت که رژیم با خطر سقوط مواجه بود. آیا هر دولتی در آستانه از دست دادن نفوذ و برکناری باید به قتل عام دست بزنه؟ این توجیه چه جایگاهی داره و ارزیابی شما از صحبت‌های نیری چیه؟
ببینید آقای رئیس دانا، این دلایل کسایی که توی حکومت‌های توتالیتر دارن کار میکنن واقعا از نظر منطق ما قابل قبول نیست، یعنی اصلا قابل فهم نیست، هم به دلیل صدور حکم نوری که این روزا یعنی قرار بود امروز اتفاق بیفته نیری اومده به میدون، هم من فکر میکنم در راستای مبارزات جدید مردم که مدام در بازنشسته ها، معلم ها، کارگرها تو خیابون هستن و قبل از اون خامنه ای اومد یه جورایی تهدید کرد، گفتش که خدای سال 60 خدای امسال هم هست و حالا نیری بعد از 34 سال برای اولین بار اومده از این احکامی که صادر شده اون سال و منجر به هشدار سال 67 شده دفاع میکنه، واقعا اینا از دید ما جای تعجب داره، فکر میکنیم که چرا اینا این کارو میکنن. ولی اگه یادتون باشه روح الله خمینی حفظ نظام و از اوجب اوجبات دونست و از اوجب واجبات دونست و حتی نماز رو میگفت میتونیم تعطیل کنیم به خاطر حفظ حکومت. بنابراین این که بخوان به خاطر حفظ حکومتشون دست به هر جنایتی بزنن از اینا بعید نیست. داعش چند سال ما میشناسیم، ولی واقعیت این که تو کشور ما داعشی بوده که الان بیشتر از 40 ساله که داره حکومت میکنه و اینکه فکر میکردن که نظامشون داره سقوط میکنه و دست به این کشتار زدن، الان ما میبینیم که از اینا برمیاد یه همچین جنایتی با دلایلی که بهش اشاره کردم، مثل شکستن چراغ، مثل بریدن سیم، اینا حکم مرگ برای عزیزان ما صادر میکردن.
بله درسته. شهاب جان این سوال رو از شما بپرسم که نقش این محاکمه از نظر تأثیر تو شرایط کنونی که رژیم دچار بحران هست و خامنه ای اعلام میکنه که خدای، همونطوری که صدیقه عزیزم گفت، اعلام میکنه که خدای دهه 60 خدای سال 1401 هم هست، یعنی در واقع تهدید به قتل عام های چند هزار نفری برای حفظ نظام، در حالی که اکنون با دهه 60 بسیار متفاوت. تفاوت ها و نقش این محاکمه در انزوای رژیم رو چطور میتونی توضیح بدی یا ارزیابی؟
حالا یه چیز به نظر من اتفاقا متعشه است، در واقع مثلا شبیه همی که رژیم افتاده توی چیز اون موقع همی وضعیت داشت، یعنی احساس خطر کرد که داره هرار سرنگون میشه یا داره دیگه فرو میریزه، شروع کرد به همون چیزی که در واقع ماهیتش بود، شروع کرد به اون کارا رو انجام دادن، یعنی اون کشتاری که در حوالاش دهیه 60 کرد، اون همون شکنجه و همه انسانای شریف و اینا رو از بین برد، در واقع این واکنشی بود برای حفظ حکومتش. و امروز هم واکنش خامنه یا اومدن رو صحنه نیری در واقع به نظر میاد دقیقا حوزه اول خراب، خیلی داره واکنششون میده، یعنی اینش درسته. ولی یه چیزی که همین خودتونم فرمودید، یه چیزش خیلی متعاوده، اون موقع درصد قابل توجه هم مردم توهم داشتن نسبت به حکومت، به ویژه با خود خمینی، یعنی هنوز هم کسانی بودن که به خاطر خمینی حاضر بودن برن رومین و خیلی کارا بکنن. حالا همه اونا معامله‌گر شدن، همه اونا جیبشون رو نگاه میکنن، منافعشون رو نگاه میکنن، اصلا دیگه اون توهم به اون معنی عده گیراخار هستن. ولی اگه از خود مردم بخوایم نسبت ببریم، دیگه مردم توهمی که ندارن، هیچی اصلا کینه دارن و نفرت دارن نسبت به حکومت، از بس بلا به سرشون بوده. این از این رو دیگه این حرفا امروزه فقط میشه جوک، فقط میشه به اصطلاح تیکه هایی که بخوان علیه خود و حکومت استفاده بکنن، یعنی اصلا دیگه اون حساب دهه 60 نیست از طرف مردم. و به نظر میاد که واقعا این حرفایی که اینا میزنن احساس خطر جدی کردن. آره عین اینا همیشه مثل چی میگن که به اصطلاح گربه میندازش تو گوشه چنگ میندازه شدت، اون موقع هم همینطوری، منظورم بیشتر والا ترجیح جونشی کار میکنه، اینا به خاطر منافعشون، به خاطر ایدئولوژیشون، به فکرشون و حساب کتابای حکومتگریشون، به هر حال اینا این همه کارا کردن، جنایت ها کردن. امروز هم دارن این تهدیدو میکنن، یعنی خامنه‌ای تهدید کرد نیری که یکی از مقامات بالای در واقع قضایی بوده و هست، تهدید کرد و دیگران هم تهدید میکنن، به خاطر که ترسیدن، شدت ترسیدن، باید هم اینطور تهدید کنن، منتها مردم دیگه اون مردم نیستن، دارن قدم به قدم جلو میرن، اصلا عقب نمیشینن، همینطور همواره اعتراضات داره زمانش کوتاه‌تر میشه نسبت به گذشته و داره میره جایی که تنابه تو گردن اینا فشورتر بکنه و در واقع به جای برسونه که دیگه این حکومت فاسد در واقع شرش کنده بشه.
صدقه گرامی، ما به آخر وقت رسیدیم، بعد میخواستم در واقع وقت به شما بدم که اگر شما صحبتی هست یا موردی هست که مطرح نشده و دوست دارید مطرح بکنید، اون رو برای بینندگان ما مطرح کنید.
چیزی که باید گفت از تکرارش خسته نشد اینه که این واقعا این دادگاه یه پیروزی بزرگی برای ما بوده. بعد از 34 سال من الان پیغامای از داخل ایران میگیرم که همکلاسیای من یا از اقوام دور ما که مثلا خانم مسنی هست این اخبار رو توی تلویزیون میبینه و برای اولین بار انگار میشنون در مورد هشدار سال 67. این یه پیروزی بزرگه و از این به بعد امیدواریم که بیشتر بتونیم روی این موضوع کار کنیم، دهه 60 رو نذاریم به فراموشی بره. و بعد از اون یه صحبتی که میخواستم بکنم، همچون که آقای شکوهی گفتن خامنه ای اومد تهدید کرد، ولی واقعا خامنه ای نمیدونه یا خودشو به نادانی میزنه اینکه الان دیگه اون شرایط نیست. اگه خدا همون خداست، نه مردم ایران اون مردم هستن، نه به اصطلاح خود خامنه ای اون نقش خامنه‌ای رو داره و نه رژیم فعلی اون رژیم یک دست سال 60 هستش. و همچنین اضافه کنیم به اصطلاح رسانه‌های اجتماعی، رسانه‌های ارتباطی و اینترنت رو که اصلا به کل شرایط الان با سال 60 که همه اینا در خفا و پشت دیوارهای بلند زندان اتفاق می‌افتاد به کل متفاوت کرده.
بله، بسیار عالی، مرسی از شما. رفیق شهاب عزیز، شما اگر صحبتی دارید فکر می‌کنید که می‌تونید مطرح کنید برای بینندگان، لطفاً بفرمایید.
والا به نظرم یه تمام ماجراهای این قضایا رو خود مردم خیلی به خوبی و خیلی بهتر از حتی خود ما که دورهای تو این قضایا بودیم همیشه دنبال کردن. یعنی همینطور که صدیق جان گفت، اصلا اخبار و نظراتی گاهی اوقات میدن آدم ها که ما میبینیم که خیلی جدیتر و خیلی جالبتر از و واقعی تر در واقع، چون اونجا زمینیه در واقع صحبت هاشون، ها داخلن، درگیرن، دارن صحبت ها رو میکنن، دارن بیان میکنن. موضوع اینه که این یک نقطه آغازی بود، همینطور که اشاره کردم یه نقطه آغازی بود که خیلی خوشایندم بود که یه آدمی مثل نوری یا یکی از مهره ها به هر حال گیر افتاد و این در واقع فضا رو شانس ما، حالا در مجموع سوئد هم در واقع سیستمش طوری بود که چون اگه فرانسه بود ممکن برگردونن، کانادا بود معلوم چی میشد و یه حرفا، شرایط یه طوری شد که دقیقا اون خواسته هایی که مردم به جان لب رسیده ایران و تمام اون کسانی که گفتم زخم بردن از این حکومت، یه جوری دلشون رو خنک کرد. یعنی با محاکمه که در واقع اتفاق افتاد، تمام اون بحث ها و صحبت ها همه اومدن در دل کردن، همه اومدن حرفاشون رو زدن که حسین جان اصلا بیشتر از همه روی کلاب هاست و یه حرف ها دنبال کرد و میدونست. با گفتن اینا و در واقع تمام ریز، حتی کسانی اومدن صحبت های کردن که هیچ وقت اصلا توی رسانه اینا حرفی زده بودن نه چیزی، یه دفعه اومدن گفتن آره ما میتونیم، بلا به سر اومده، خیلی ماجرا رو میکردن. در واقع یک واقعی در واقع شد که بسیار تاریخی، بسیار ارزشمند، حتما خوب مکتوب میشه، حتما به صلاح فیلم ها و چیزهای زیادی ازش صوتی ثبت میشه برای بنوان چیزهای تاریخی و همه مهمتر درس بزرگی و انرژی زیادی. یه دفعه انرژی که ضعیف شده بود، بس همش ناامیدی ناامیدی، خبرهای بعد کشتار زدن، هیچی به هیچی، یه دفعه یه چنین محاکمه کلی انرژی به همه داده. حالا هر کس به هر قسمتی به هر شکلی تلاش کرده دستش درد نکنه، مثلا بس اون نمی کنه، ولی بس که خود این داستان به هممون یه انرژی داده، تازه اول کاره ما میخوام بریم جلو. یعنی حکومت باید حساب خودش کنه و این خاطر من ترسیدم. یعنی میدونن که یه خود یه کلی به ما انرژی داده و شرایط فراهم شده برای کارهای بعدی مرحله بعد.
بسیار عالی. و همطور شما رفیق حسین عزیز که اگر صحبتی یا موردی هست که میخواهید مطرح بکنید برای بینندگان، خیلی خوشحال میشم.
من میخوام بگم که برخلاف نظر خامنه‌ای، خدای جمهوری اسلامی همیشه یک خدا بیشتر نبوده. خدای دهه 60 و دهه 90 یکسانه، منتها یک تفاوت اساسی به وجود اومده. اون تفاوت اساسی هم اینه که خدای امروز جمهوری اسلامی به نفس نفس شده. بحران‌های اجتماعی، بحران‌های سیاسی، اقتصادی که تماماً به واسطه سیاست‌های ویرانگر این حکومت در طول این 43 سال زندگی مردم رو به سیاه‌ترین شکل خودش درآورده، این خدا هم دیگه قادر نیستش که این وضعیت رو بتونه با سرکوب و با کشتار تغییر بده. خدای جمهوری اسلامی همیشه خدای فقاتلو بوده، یعنی پس بکشید، خدای النصر به رب بوده، پس پیروزی رو با وحشت به دست بیارید. اگر در دهه 60 همونطور که شهاب بود به واسطه شخصیت کاریزمایی که خمینی در توهم توده ها تونسته بود به دست بیاره، امروز این شخصیت کاملا از بین رفته. هیچ شخصیت کاریزمایی دیگه در این حکومت وجود نداره و مهمتر از همه این که به مدد رسانه ها و به مدد روشنگری هایی که در طول این سال ها توسط رسانه ها، توسط زندانیان جان به در برده، توسط فعالین سیاسی صورت گرفته، کاملا چهره این خدا رو به جامعه ایران نشون داده و جامعه ایران امروز جامعه ای نیستش که تحت تاثیر خدای دهه 60 قرار بگیره یا دهه 90. این دادگاه امروز پیروزی صدای عدالت و هر شکل از خدای جمهوری اسلامی بود. این دادگاه تونست چهره واقعی این خدا رو به جامعه ایران بیشتر و بیشتر نشون بده. من میخوام اینجا از تلاش تمام رسانه ها علتون به رسانه شما تشکر بکنم به خاطر زحماتی که در طول این مدت کشیدین. همینطور جا داره که واقعا از دوست به خودم ایرج مصداقی که میدونم واقعا برای این دادگاه بسیار بسیار زحمت کشید تشکر بکنم و امیدوارم که ما بتونیم از این اندوختهی که به دست آوردیم، همونطور که صدیقه عزیز گفت این پیروزی تاریخی بود، بتونیم برای ادامه راه جنبش دادخواهی استفاده کنیم. بدون شک جامعه ایران جامعه کاملا متحول شده است، علی‌رغم تمام مشکلات و بحرانهایی که باهاش درگیر هستش، ولی تأثیرات این دادگاه نشون داده که این جامعه دنبال چه چیزی است و بدون شک به خصوص زنان جامعه ایران کوچکترین کرنشی در مقابل خدای این حکومت نخواهند.
خیلی ممنون از شماها و منم مجددا تبریک میگم به مردم ایران، به جنبش دادخواهی، به خانواده خاوران، به کسانی و خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست دادن و همچنین به فعالینی که تلاش کردن تا این جنایتکار رو به پای میز محاکمه بکشونن. به پایان برنامه رسیدیم و از رفیق شهاب، صدیقه محسنی و حسین عزیز تشکر میکنم که در این برنامه شرکت کرد. تا برنامه دیگر بدرود.
همچون